در گوی و محرومی ز راست. گفت تو از راست گفتن محرومی، دروغگو هستی، محرومی از راست، از راست گفتن. و اخترگو هستی، یه اخترگوی کور. اخترگویی در قدیم به کسانی گفته می شده که اینها بر حسب اوضاع کواکب آینده رو پیش بینی می کردن، اینا رو می گفتن اخترگو. در عربی علم به کواکب رو میگن نجوم. اما پیشگویی کردن بر حسب اوضاع کواکب رو میگن تنجیم. ما یه نجوم داریم، یه تنجیم. در انگلیسی به اولی میگن آسترونومی، نجوم رو. به دومی میگن آسترولوژی. این آسترولوژی دقیقا همون اخترگوییه. آستر و ستاره و اختر از یه ریشن، لوژی هم از لوگوس به معنی نطق و صحبت کردن و گفتن، که لاجیک هم که منطق ترجمه کردن به همین جهته. لاجیک که در یونانی بوده وقتی آمده در عالم اسلام این رو به منطق ترجمه کردن که از نطق و سخن و حرف زدنه. حالا در ادب فارسی اخترگو کسیه که پیشبینی اوضاع آینده رو میکنه از روی وضع فعلی ستاره ها. اون وقت سگ به خروس گفت تو یه اخترگوی کوری، یعنی اصلا نمیتونی ستاره رو ببینی، اون وقت داری پیشبینی آینده میکنی، چقدر وضعت خرابه. کور اخترگوی و یعنی کور اخترگو هستی و محرومی زراست، یعنی اصلا هیچ صدق و صداقت نداری. خروس حالا چه جواب داد؟ حالا آقا هم داره میشنوه دیگه، شما همیشه این آقا رو حاضر و ناظر بدونیم. گفت او را آن خروس با خبر، که سقط شد اسب او جای دگر. اسب را بفروخت و جست او از زیان، آن زیان انداخت او بر دیگران. خروسه به سگه گفتش که خروس باخبر، یعنی این خروس آگاه بود، دروغ نمی گفت. گفت که این اسب سقط شد، حرف من درست بود، منتها جای دیگه مرده. گفت او را آن خروس باخبر، که سقط شد اسب او جای دگر. اسب را بفروخت، بفروخت یعنی بفروخت، بفروخت هم می نویسن، ما برای رعایت وزن شعر بفروخت میگیم. اسب را بفروخت و جست او از زیان. گفت میدونی چیکار کرد این آقا؟ تا فهمید که اسب فردا میمیره، اسب رو برد و فروخت و از ضرر فرار کرد، جست او از زیان، عبور کرد از ضرر. آن زیان انداخت او بر دیگران، به جای اینکه خودش ضرر کنه، اون کسی که اسبو خریده بود اون ضرر کرد. آن زیان انداخت او بر دیگران. لیک فردا استرش گردد سقط، مر سگان را باشد آن نعمت فقط. گفت حالا غصه نخور، فردا هم قاطرش میمیره، استرش میمیره. دیروز بهت گفتم که فردا اسبش میمیره، حالا امروز بهت میگم که فردا قاطرش هم میمیره. لیک فردا استرش گردد سقط، مر سگان را باشد آن نعمت فقط. یعنی مردن قاطر، مردن استر، این نعمت برای سگا. فقط، فقط یعنی اینجا، یعنی نعمت محضه، یعنی صرف نعمته، یعنی نعمت است و بس، یعنی چیزی غیر نعمت نی، یک سر نعمته، فقط نعمته. زود استر را فروشیدان حریص، یافت از غم و زیان آن دم مهیس. صاحب خونه، خواجه، اون جوان که زبان سگ و مرغ آموخته بود، مثل دیروز که اسبر رو برد فروخ، قاطرشم برد فوری فروخ. حریص بود، خیلی پول دوست بود، نگران بود که نبودا ضرر بکنه. زود استر را فروشید آن مهیس. فروشیدن امروز به کار نمیره در زبان فارسی، ما فروختن میگیم. ولی مولانا برای اینکه شعر جور در بیاد اینجا فروشیدن رو به کار برده، فروشید یعنی فروخت. زود استر را فروشید آن حریص، بیافت از غم و زیان آن دم مهیس. مهیس از هاسیهسو در عربی به معنای رهاییه، به معنای نجاته، و در قرآن هم مکرر این کلمه آمده، از جمله در آیه 35 سوره شورا، در آیه 48 سوره فصلت، ما لهم من مهیس، یعنی در قیامت گناهکارا هیچ راه فرار و راه نجاتی ندارن. مهیس با صاد. این آدم استرشو برد فروخت و از غم و از زیان رهایی یافت. یافت از غم و از زیان آن دم، یعنی در اون لحظه، مهیس، رهایی یافت. حالا باز دو مرتبه روز سوم شد، روز ثالث. گفت سگ با آن خروس، ای امیر کاذبان با تبل و کوس. حالا این صداشو بلندتر میکنه و کم کم داره فوش میده دیگه. حالا روز ثالث یعنی روز سوم، سگ به خروسه چی گفت؟ گفت تو رئیس دروغگویی، امیر کاذبانی، خیلی هم با سر و صدا، با جار و جنجال و با تشریفات حرکت میکنی، اینطوری که سینتو میدی جلو و نمیدونم آواز میخونی و مدعی هستی و اینجا بس خودت یه سلطنتی را انداختی، تو امیر کاذبانی با تبل و کوس. کوس هم همون شبیه تبله که وقتی عمرا و سلاطین حرکت میکردن به احترامشون تبل میزدن و کوس میزدن. گفت بله تو امیر کاذبانی، ولو اینکه تبل و کوس هم داری و خیلی سر صدا داری. خروس چی گفت؟ گفت او بفروخت استر را شتاب، گفت فردایش غلام آید مصاب. خروسه گفتش که قصه نخور، قصه ادامه داره. این درسته که با عجله رفت استر خودش رو فروخت. شتاب مولانا که میاره یعنی به شتاب، یعنی با عجله، این به این معناست. گفت او بفروخت استر را شتاب، یعنی این با عجله رفت قاطره رو فروخت. ولی گفت، گفت باز فاعلش خروسه، خروسه گفتش که فردایش غلام آید مصاب. مصاب اسم مفعول از مصدر اصابه، که اسم فاعلش مصیبه، اسم مفعولش مصاب. وقتی یک کسی مصیبتی بهش میرسه او مصابه. این در عربی هست، در فارسی قدیم هم هست، که کسی که مصیبت زده است، مصیبت زده رو میگن مصاب، یعنی مصیبت دیده. گفت فردایش غلام آید مصاب، گفت فردا یه مصیبتی به غلامش میرسه، یعنی غلامش میمیره. خلاصش چون غلام او بمیرد، نانها بر سگ و خواهنده ریزند دقربا. گفت ولی دیگه معلومه وقتی غلام خواجه بمیره دیگه مراسم میگیرن و تأسفره زیاد میشه، انواع نونا ریز و درشت هم جلوی سگ میریزن، هم جلوی هر کی دیگه که گرسنه باشه، بر سگ و خواهنده، یعنی هر کی طالب نون باشه و غذا باشه، فردا اینجا مهمونیه، مراسم بیابروه، آمد و رفته، جمعیت میاد، نهار میدن، شام میدن، نون و تأسفره و اینا زیاد میشه. اقربا یعنی خیشان، نزدیکان، یعنی قوم خیشای این صاحب خونه میان اینجا، بقیه غذا و سفرهشون رو میرزن جلوی تو، یه اتفاق خوب دیگه فردا برای تو میفته. آقا فهمید پریروز اسب و دیرو استر و حالا امروز غلام، لابد یه بیماری واگیری افتاده بوده توی این محله و این خونه که یه روز اسب میمیره، یه روز استر میمیره، فردا غلام میمیره. آن شنید و آن غلامش را فروخت. اینم راشو یاد گرفته بود، تا فهمید قرار فردا غلامش بمیره رفت غلامرم فروخت. یه روز اسب فروخت، یه روز استر فروخت، یه روز غلام فروخت. رست از خسران، خسران یعنی زیان، از خسارت نجات پیدا کرد، رها شد. رست از خسران و رخ را برفروخت، یعنی وقتی دفع ضرر کرد و از ضرر نجات پیدا کرد خیلی سرحال اومد، صورتش سرخ شد، یعنی دیگه خیلی شاد شد. رخ را برفروخ یعنی صورتش گل انداخت از شادی. شکرها می کرد و شادی ها که من رستم از سه واقعه اندر زمان. تا زبان مرغ و سگ آموختم، دیده سوء القضا را دوختم. این آقا خیلی خوش و خوشحال بود، گفت عجب کلیدی به دست آوردیم. چقدر شکر میکرد، شادی میکرد که من از سه واقعه، واقعه اینجا یعنی مرگ، حادثه پرخطر، من از سه واقعه همین روزا اندر زمان، یعنی همین روزا در این اوقات، در این ایام، من از سه تا واقعه نجات پیدا کردم. تا زبان مرغ و سگ آموختم، من که به موسی گفتم زبان مرغ و سگ رو به من یاد بده و او یاد داد، دیده سوء القضا را دوختم. سوء القضا یعنی تقدیر بد، یعنی حوادث شوم. یه حسن القضا داریم یه سوء القضا. مولانا میگه ای پس از سوء القضا حسن القضا، چش بکشا ای علی مرتضی، ای پس از سوء القضا حسن القضا. سوء القضا یعنی اتفاقای بد، تقدیر بد. گفت من چشم تقدیر بد رو کور کردم، دیده سوء القضا را دوختم. یعنی من با این یاد گرفتن زبان حیوانات توانستم بر تقدیر غلبه کنم، یه همچین احساسی بهش دست داد. حالا بریم جلو ادامه داستان. روز دیگر آن سگ محروم گفت که خروس ژاژخا کو تاق و جفت. باز روز چهارم شد، سگ بدبخت، سگ محروم که نه یه لقمه نونی لب نانی گیرش اومده بود، نه اسبی تو خونه مرده بود، نه قاطری، نه غلامی، نه مهمونی، هیچی. هرچی این خروسه میگفت برعکس از آب در میومد. این سگه به خروسه گفت ای خروس ژاژخا کو تاق و جفت. ژاژخاییدن یعنی یاوه گفتن، یعنی مزخرف گفتن، چرت و پرت گفتن، حرفای بی پای زدن. این رو در قدیم میگفتن ژاژخاییدن. یکی دو بار خدمت دوستان در این درس مثنوی سابقا عرض کردم، در جای خوندم که ژاژ مغز ریشه یک گیاهی در صحرا که شتر این رو در میاره و میجوه، منتها این یه جوریه که هرچی بجود این له نمیشه و قابل خوردن نمیشه، این تو دهنش این رو از این ور به اون ور میندازه، از این ور به این ور میندازه، بلا تشبیه مثل آدامز. حالا که قرار نیست که له بشه و بخورن و اینا، ظاهرن ژاژ آدامز شتره. اون وقت بله، حالا اینطور که در کتب معتبر اومده، ژاژ خواهیدن یعنی یک کار بیهوده کردن، حرف زدن، حرف بیمعنا زدن، حرف سست و یاوه زدن. گفت ای خروس ژاژخا، کو تاق و جفت؟ هی تاق و جفت میکردی. اینجا مراد از تاق و جفت چیه؟ این تاق و جفت اسم یه بازیه که یه مثلا بچه ها بزرگا بازی میکنن که مثل شیر یا خط تاق و جفت میندازن، تاس میندازن، آیا سه تا میاد، پنج تا میاد، نمیدونم دو تا میاد، چهار تا میاد، پیشگویی میکنن، اگه درست در بیاد برنده میشن، بازنده میشن. این بازی رو میگن تاق و جفت. اما اینجا صحبت بازی نبوده. فهم من از این تاق و جفت یعنی روزای فرد و زوج هفته، من اینجوری میفهمم. یعنی مثلا گفتی سه شنبه گفتی که اسبش میمیره، روز فرد بود. چهارشنبه که روز زوج بود، روز جفت بود، گفتی استرش میمیره، اینم نشد. روز بعد باز مثلا روز فرد دوباره اومد، گفتی که غلامش میمیره، هیچ کدوم اینا نشد. کو آن تاق جفت؟ این هی امروز و فردا کردن، روز فرد و زوج رو ردیف کردن، کو چی شد؟
آتش است این بانگ نامی و نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
حالا یه عنوان تازه میاره، خجل گشتن خروس پیش سگ به سبب دروغ شدن در آن سه وعده. سه وعده خروس، سه نوبت خروس وعده داد به سگ، هر سه بارم خجالت زده شد، خجل شد خروس پیش سگ به سبب دروغ شدن در آن سه وعده. چند آخر دروغ و مکر تو، خود نپرد جز دروغ از وکر تو. این سگه گفت تا کی ما گرفتار دروغ و مکر تو باید باشیم؟ چند آخر دروغ و مکر تو، کی تموم میشه این دروغ و مکر تو؟ وکر در عربی به معنای لانه است، از جمله لانه پرندگان، قفس. سگه به خروسه گفتش که ظاهرن از تو قفس تو غیر دروغ چیزی بیرون نمیپره، یعنی وجود تو یک سره دروغه. تو وقتی از قفس میپری بیرون، خود نپرد جز دروغ از وکر تو، از لانه تو فقط دروغ در میاد، دروغ میپره. خروسه باز دوباره توضیح داد، گفت هاشا از من و از جنس من، که بگردیم از دروغی ممتحن. گفت محاله، هاشا یعنی محاله، یعنی هرگز این اتفاق نمیفته که من و امثال من، یعنی ما خروسا، از من و از جنس من، یعنی محاله که ما خروسا گرفتار امتحان بشیم با دروغ، یعنی در معرض امتحان قرار بگیریم با دروغ گفتن، که آیا دروغ میگیم یا نمیگیم. اصلا دروغ در ذات ما راه نداره. ممتحن اسم مفعول از امتحان، ممتحن معناش امتحان شده است. البته یه معنای دیگه هم داره و اون مهنت زده است، یعنی اندوهگین، ولی اینجا امتحان بهتر میخوره. گو اصلا معنی نداره که بخوان خروس رو با دروغ امتحان کنن. خروس و دروغ اصلا این محاله. گفت هاشا از من و از جنس من که بگردیم، بگردیم یعنی بشویم، که بگردیم از دروغی ممتحن، یعنی ما رو با دروغ بخوان امتحان کنن. ما خروسان چون مؤذن راستگوی، هم رقیب آفتاب و وقت جوی. پاسبان آفتابیم از درون، گر کنی بالای ما تشتی نگون. خروس گفتش که ما خروس ها مؤذنیم، مثل مؤذنایی که میرن سر گلدسته، سر مناره اذان میگن، ما راست میگیم. وقتی میخونیم در سحر، در ظهر، در غروب، ما مؤذنهای راستگو هستیم. ما خروسان چون مؤذن راستگوی، هم رقیب آفتاب و وقت جوی. یعنی چشمون به آفتابه. رقیب در فارسی امروز به معنای حریف و کسیه که چشم هم چشمی میکنه، رقابت یعنی. اما اصل معنای عربی رقیب به معنای چشم دوختن به یه چیزی و با چشم نگاه کردن به یه چیزیه. در قرآن هم به این معنا آمده، رقیب عتید. و حافظ هم رقیب رو به همین معنا به کار برده، میگه روی تو کس ندید و هزارت رقیب هست، در قنچه‌ای هنوز و صدت اندلیب هست. میگه هنوز به دنیا نیومدی، کسی روی تو رو ندیده، اما هزار تا چشم دوخته شده که همه منتظرن تو رو ببینن. در قنچه‌ای هنوز و صدت اندلیب هست، هنوز شکفته نشده، صد تا بلبل آمادن که در وصف تو آواز بخونن. رقیب اونجا باز به معنای نگاه کننده و ایناست. نگران که حافظ به کار میبره در فارسی به این معنای رقیبم، یعنی نگاه کننده هم هست. دلدار که گفتا به تو هم دل نگران است، گو میرسم اکنون به سلامت. نگران باش. نگران دوم یعنی مراقبت کن، یعنی چشتو وا کن، الان میرسم. رقیب گفت ما رقیب آفتابیم. رقیب آفتاب یعنی به معنای نیستش که با آفتاب میخوایم کشتی بگیریم، مسابقه بدیم، یعنی ما چشممون از آفتاب گرفته نمیشه، ما حواسمون جمعه که آفتاب میخواد طلوع کنه، کی به نصف النهار میرسه، کی میخواد غروب کنه. وقت جو هستیم، یعنی ما وقت نگه داریم، یعنی به وقت رو دنبال وقتیم. و واقعا هم خروس همینطوره دیگه. شما دقت بکنید، من این رو زیاد تجربه کردم، نه فقط در گذشته، در حال، که اصلا اگه در جایی باشم که خروس اونجا باشه، برای نماز صبح احتیاجی به کوک کردن ساعت ندارم، چون میدونم قبل از اینکه آفتاب طلوع بکنه خروس‌ها به هر طوری شده ما ها رو بیدار میکنن، میخونن، این میخونه، اون یکی جوابش میده، اون یکی از خونه همسایه جواب میده. تو روستاها که اینطوره دیگه، یه خروس از سر روستا میخونه، یکی از ته روستا جوابش میده، یکی از وسط جواب هر دو رو میده، قوقایی میشه. یه 10 دقیقه‌ای خروس‌ها انجام وظیفه میکنن، بیدار میکنن، بعد ساکت میشن. گفت خلاصه ما مؤذنیم، ما راستگو هستیم، ما در واقع رصد میکنیم آفتاب رو، رقیب آفتابیم، وقتجو هستیم، پاسبان آفتابیم از درون. گفت ما به حسب غریزه، این از درون یعنی ذاتن، یعنی در درون ما یه سازوکاری هست، یه غریزه‌ای در ما هست. حالا من اصطلاح امروزی رو میگم، مولانا که به زبون امروزی حرف نمیزده. گفت از درون یعنی در دل ما یک ساعتی کار گذاشته شده. میدونید دیگه، هم درخت‌ها ساعت زیستی دارن، بیولوژیک، هم حیوانات، که اینا سر ساعت کار خودشونو میکنن. در وجود مرغ و خروس و خصوصا خروس و بعضی پرنده های دیگه مثل سگ، ساعت هست، ساعت زیستیه، سر ساعت زنگ میزنه. گفت ما پاسبان آفتابیم از درون، ما باطنن ذاتن به لحاظ سازوکار درونی نگهبان آفتابیم. گر کنی بالای ما تشتی نگون، یعنی اگه ما خروسا رو بکنی زیر یه تشت که دیگه ما جایی رو نبینیم. تشت ظرف بزرگ فلزی و مسی رو میگن که توش رخت میشستن. بعضی وقتا مرغا رو میگرفتن، خروسا رو میگرفتن میکردن زیر تشت، مثلا یا دیگ یه چیزی میذاشتن که این اصلا دیگه بیرون رو نبینه. میگه گر کنی بالای ما، یعنی بالا سر ما، تشتی نگون، یه تشت وارونه بذاری بالا سر ما که هیچ روشنی هم نباشه، ما سر ساعت اعلام میکنیم. گفت چه فرمایشی میکنی جناب سگ، تو ما رو به دروغگویی متهم میکنی. بحث به اینجا رسید و وقت ما تمام شد. تا نوبتی دیگر ادامه داستان رو بگیریم. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، 15 شبکه رادیویی در دستان شماست. پخش 15 شبکه رادیویی بدون نیاز به استفاده از گوشی در اپلیکیشن رادیو. ایران صدا، همراه رادیویی شما.
www.iranseda.ir
فارسی بگوییم.
سلام. بسیار پیش می آید که ما فارسی زبانان واژه هایی را به کار می بریم که اگرچه به ظاهر عربی محسوب می شوند، اصلا در زبان عربی وجود ندارند. یکی از این واژگان واژه حفاظت است که به معنای حفظ و نگهداری به کار می رود، مثل وقتی که می گوییم گروه حفاظت. بهتران است که به جای این کاربرد نادرست گفته شود گروه محافظت. پس ساده است که با اندکی دقت فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.